شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، هر گونه تکثیر و کپی برداری از این برنامه به هر نحو آزاد بوده و پیگرد قانونی ندارد. رادیو سبا، برنامه آپاراتچی.
آپاراتچی. به نام خدا، کارگردان هستی و سلام به شما دوستداران سینمای انیمیشن. انیمیشن منتخب امروز آپاراتچی، جمشید و خورشید.
دوباره یک روز دیگه با یه عالم حرف تازه، چشمای خورشید منم بازم امروز پر رازه. رو همه درختای شهر شکوف جوونه کرده، روی شاخ و برگ سبزه قناری لونه کرده. همه سرگرمه به کارم، شش براه همه جاده، تا که باسه دک میاد و خبر تازه بیاره. آیا اون از راه رسیده با یک خورجین پره نامه، داره دور شهر میگرده آخه اون تیک سلامه. مهندسی یه نامه داره با صدق خورم و شاده، واسه مردم روی بالش نامه ای تازه میاره.
انیمیشن جمشید و خورشید محصول سال 1384 خورشیدیه. این انیمیشن با تکنیک دو بعدی ساخته شده.
خبر خوش عروسی، خبر خوش تبندو، دوباره میدونای شانس بره از سر و صدا شد. یه مسافر اومده از راه دور پر خطر، یکی دیگه حاضره میخواد بره به سفر. نشاد و بیخیالم، هیچ کسی تنها نمونده، اشکیت یارو دیاره، لحظه ای جدا نمونده.
کارگردانی انیمیشن جمشید و خورشید رو بهروز یغمائیان به عهده داشته و نادر یغمائیان هم تهیه کننده این انیمیشنه.
ببین چی اینجاست، ببین چی اینجاست.
به هم بگین این چیه پوشیدین پدر؟
این خب این لباسه دیگه جنم، این لباس
عروسی لباس نو، لباس مهمونی، لباس جشن، مگه نه؟
چرا نمیشینی دخترم؟
میشه بگی چرا توی این قصر همیشه من آخرین نفریم که از چیزی خبردار میشم؟
تو از چی ناراحتی دخترم؟ کسی به تو چیزی گفتی جنم؟
دیگه برام مهم نیست پدر.
ولی برای من خیلی مهمه، میخوام بدونم، مهم بجونم.
گفتم که مهم نیست پدر.
ولی گفتم که برای من مهمه. مهمه، میفهمی جانم؟ مهمه. چرا متوجه نمیشی؟
من نمیخوام اینجوری ازدواج کنم.
خورشید دخترم، ببین چی میگم، به من نگاه کن دخترم. ببین با تو هم خورشید جان، خوب به هم نگاه کن. من پیرم، چیزی از عمرم باقی نمونده. روزی که بمیرم کی باید وارث این حکومت بشه؟ معلومه دیگه، شوهر تو.
آخه چجوری با کسی که نمیشناسمش ازدواج کنم؟
گوش کن دخترم، امروز شاهزادگان چهار کشور به اینجا میان و طبق رسوم قدیمی این سرزمین وقتی پادشاه پسر نداره، هر شاهزاده‌ای که برنده این مسابقه شد داماد پادشاه و وارث حکومت اون.
این حرف آخرتونه؟
اگه به پیشنهاد ازدواج منجم جواب رد نمیدادی، کار به اینجا نمیکشی.
کاش مادرم زنده بود.
و اما داستان انیمیشن جمشید و خورشید از این قراره. در گذشته های دور و در گوشه‌ای از سرزمین پهناور ایران، گروهی از شاهزادگان کسانی زیادی هستند که دلشون میخواد با شما ازدواج کنند. دختر پادشاه میاد. پادشاه که فرزند پسری نداره، تصمیم میگیره بین شاهزاده ها مسابقه برگزار کنه و برنده داماد پادشاه و وارث تاج و تخت اون میشه. جمشید به طور اتفاقی دختر پادشاه رو میبینه و دلباخته اون میشه. خورشید که از تصمیم پدرش ناراحته و نمیخواد جایزه مسابقه بشه، از قصر فرار میکنه و در جنگل اسیر گرگ ها میشه.
تو این راه مخفی رو از کجا بلد بودی؟
این راه مخفی رو فقط دو نفر بلدم. اولش معماریه که این قصر رو ساخته، دومیشم منم. حالا این که من چجوری این راه رو یاد گرفتم جریانش مفصله. جونم برات بگه چندین و چند سال پیش
بعدم تعریف کن، باید زودتر راه بیفته. بیا
الان چند ساعت داریم راه میریم ولی هنوز در این قصه آبادی.
یکمی دیگه صبر کنی میرسیم.
یکی پیدا نمیشه به من بگه آخه زنه به این سن تو چرا هر دفعه گوله یه الف بچه رو میخوری؟
زنه به این سن تو چرا هر دفعه گوله این یه الف بچه رو میخوری؟
بیا اینم عوض تشکرشه. تازه اگه بفهمن من توی فرار از قصر بهت کمک کردم، کلمو از بیخ میکنن یا میندازنم جلوی شیرهای گرسنه.
زود باش تصمیمتو بگیر، کلتو میکنن یا میندازن جلوی شیرهای گرسنه.
این چی بود؟
دیگه چیه؟ این بازی ها چیه؟ میگی چه شده یا نه؟
منجم پادشاه هم که خورشید رو دوست داره، اون رو میدوزه و اسیر میکنه. جمشید برای نجات خورشید باید با منجم جنگ کنه.
زود باش، باید فرار کنیم.
کجا؟ آخه چه باید فرار کنیم؟
این آدم فروش خائن تو رو فروخته.
چی داری میگی؟ من؟
آره تو.
دیگه داری زیادی تو میری. من معذرت میخوام، فکر میکنم وقتی سرش خورده زمین یکمی
خودم شنیدم داشتن نقشه میکشیدن که تو رو تحویل بدن تا از پدر جایزه بگیرن.
حالا فهمیدم چی شده. اجازه بدیم براتون توضیح بدم. من یه دوستی دارم که بعضی وقتا شوخیای بی ربطی میکنه. چند بارم تا حالا بهش گفتم که این حرفا شوخیش از جدیش بدتره، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت.
بانوی من، به دستور پادشاه باید با من به قصر برگردی.
از فروختن من چقدر گیرت اومده؟
من نمیفهمم چه اتفاقی افتاده.
هر چقدر که بهت پول دادن، من میتونستم بیشترش رو بهت بدم.
پول چیه؟ من از هیچی خبر ندارم.
تو حرف نزن آدم فروش پول پرست. بریم.
حتما سوء تفاهمی شده.
راستی غذایی که درست کردی واقعا خوشمزه بود.
موشه.
موسیقی انیمیشن جمشید و خورشید رو کیوان کیارست ساخته. با هم میشنویم.
عشق همیشه بی خبر در میزنه، دزدکی میاد به خونه ی دلت سر میزنه، عشق همیشه بی صدا از راه میان، در پی وسوسه ی گرمی یک نگاه میان.
که قلب تو با کن بذار خوشید به تو بذار افتاب محبت تو دلت بدون تردید به تا مقدسه به پاکی مهدابه تکیه کن به عشق پاک یه مهدی نایابه برای باور عشق به دنبال نشونه با اما وقتی که رسیدی دیگه بی بهونه با برای قلب تو ما کن بذار خوشید به تا بذار افتاب محبت تو دهت بدون تردید به تا
در انیمیشن جمشید و خورشید بازیگران مطرح سینما صدا پیشگی کردند. پرویز پرستویی به جای منجم
فکر میکردم شما باید از اومدن شاهزادهایی که بزرگترین آرزوشون ازدواج با شماست خوشحال باشین.
امین حیایی به جای جمشید
تازه یه تاقارم ماست دادم نظر چی ها؟
ترانه علی دوستی به جای خورشید
گوش کنین شما مرد خوب و محترمی هستین با تجربه و دانشمند کسان زیادی هستن که دلشون میخواد با شما ازدواج کنن.
رامبد جوان به جای ماهان
اومد من از دستی پول بیامونی نجات بده.
سریا قاسمی به جای ندیمه
میرم جهنم هر بار همین جوری من بیچاره رو گول میزن. من هیچی نگفتم.
حبیب رضایی به جای آبا و چنگیز جلیلوند به جای پادشاه صحبت کردم.
ببین چی میگم به من نگاه کن دخترم ببین با تو هم خورشید جان خوب به هم نگاه کن من پیرم چیزی از عمرم باقی نمونده روزی که بمیرم کی باید وارث این حکومت بشه ها؟ معلومه دیگه شوهر تو.
انیمیشن جمشید و خورشید رو به شما معرفی کردیم.
اما من عاقبت این مسابقه رو میبرم چون بدون عزیزم عاشق تو فقط منم.
تا فیلم منتخب بعدی آپاراتچی خدا نگهدار. آپاراتچی به روایت ریحانه یزدان دوست
شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا صدای شادی آفرین شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سه گرمه ها باز.
اینجا گذره طنز پرداز است.
زیر گذره طنز.
زیر گذره طنز. طنز منطقی است که دچار جنون شده.
گروچو مارکس.
نام و نام خانوادگی؟
گروچو مارکس.
تاریخ تولد؟
دوم اکتبر 1890.
ملیت؟
امریکایی.
توضیحات: گروچو مارکس را با یک کلمه میتوان توصیف کرد: نابغه. عمده شهرت او به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو است. اما او در عین حال نویسنده چیره دست بود. سبک طنز و شوخی نویسی وی تأثیری شگرف بر دیگر نابغه عرصه طنز نمایشی یا کمدی و نوشتاری یعنی وودی آلن داشت. مارکس در فاصله زمانی نزدیک به نیم قرن یعنی از سال 1927 تا 1973 برای نشریاتی چون نیویورک تایمز، ساتردی ایونینگ پست و هالیوود ریپورتر مطلب می نوشت. مضمون عمده مقالات او در مورد خانواده‌اش، خاطرات کار در وودویل، فعالیت‌های سینمایی‌اش و جنگ جهانی دوم است. گروچو نویسنده یک نمایشنامه، دو فیلمنامه، 7 کتاب و بیش از 100 مقاله است. گروچو مارکس در سال 1974 اسکار افتخاری یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد.
شناسنامه گروچو مارکس در 19 اوت 1977 باطل شد.
هارپوی سقسیا نوشته گروچو مارکس.
یک هفته قبل از کریسمس بود. البته تعجب نکنین، این داستان در مورد بابا نوئل نیست. جریانی که میخوام براتون تعریف کنم در مورد من، هارپو، چیکو و زیپوه. این جریان برمیگرده به روزای داغ و پرتب و تاب نمایش های موزیکال همراه با آواز توی یکی از شهرهای دارای معادن زغال سنگ تو ایلینویز، شهری که اگه کسی تو خیابوناش بدون کلاه چراغدار معدنچی ها دیده میشد، بقیه با تعجب خاصی نگاش میکردن. سالن تئاتر شهر مثل بقیه تالارهای موزیکال استاندارد نبود. متاسفانه حدود 500 نفر بیشتر گنجایش نداشت. رختکنش رطوبت داشت. انبار و محوطه پشت صحنه هم کم نور بود. یه بخاری خیلی کوچیک و لوله کشی آب خیلی خیلی ابتدایی و معمولی کل امکانات اونجا بود. نمایش ما یه نمایش کمدی موزیکال بود که اقتباسی مو به مو از یک متن غیر موزیکال بود. تنها تفاوتش با نسخه اصلیش قیمت بلیتش بود. البته تفاوتهای دیگه هم داشت. شرکت ما به غیر از ما 4 نفر از 4 آقا و 8 خانم دیگه هم تشکیل شده بود. درآمد شرکتمون 900 دلار در هفته بود. یعنی به عبارتی ما برای 3 روز 450 دلار دریافت می‌کردیم. صبح زود پنجشنبه برای تمرین ارکستر به طرف سالن راه افتادم. از اونجایی که بین بچه ها من تنها کسی بودم که 8th نوت رو بلد نبودم، هیچ وقت نفهمیدم چرا منو مأمور انجام این کار میکنن. اما خب بعدن به این نتیجه رسیدم که دلیل این انتخاب این بود که من تنها برادر مارکس بودم که سحرخیز بودم و نمیتونستم تا لنگ زور بخوابم. اون روز صبح وقتی داشتم به سمت در ورودی صحنه میرفتم، سر و ظاهر خیلی تر و تمیزی داشتم. یه سیگار درجه 1.50 سنتی هم گوشه لبم گذاشته بودم. همونطور که داشتم به طرف صندوق پستی میرفتم که ببینم چیزی برام اومده یا نه، مرد درشتی راه همو بست و داد کشید:
ای تو، اون تابلو رو مگه نمیبینی؟ نوشته سیگار کشیدن ممنوع. به خاطر این کارت 5 دلار جریمه میشی.
میشه بپرسم جنابالی کی باشین؟
من کیم؟ من جک ویل صاحب و همه کاره این تئاترم. قوانین ما اینجا سفت و سخته. رو اون تابلو یکی از قانونامون به چه درشتی نوشته شده؟
کدوم تابلو؟
کدوم تابلو؟ این چیه پس؟
بهتر نبود این تابلو رو تو صندوقچه میذاشتین؟ اینجوری دیگه مطمئن میشدین دیگه هیچ کس نمیبینتش.
نمکتون، واسه این خوشمزگیت 5 دلار دیگه به جریمت اضافه میکنم.
اون روزها قبل از تشکیل اتحادیه هنرمندان بود، زمانی که مدیران تئاتر به نوعی پادشاهی میکردن و جریمه های اونا مثل احکام و تصمیم های دادگاه های عالی قابلیت اجرا داشت. بیشتر مدیرا درآمدشون از این جریمه ها بیشتر از اون چیزی بود که از گیشه بلیت فروشی گیرشون میومد. توی هتل جریانو برای بچه ها تعریف کردم. خیلی عصبانی شدن. ما یه جلسه داخلی برگزار کردیم و تصمیم گرفتیم تا وقتی ولز بیخیال این جریمه نشه روی صحنه نریم. قرار بود پرده نمایش رأس ساعت 2:30 بالا بره. ساعت 2 همه تو رختکن تو زیر زمین بودیم. لباس پوشیدیم و گریم شدیم. وقتی حاضر شدیم یه نفر رو دنبال ویلز فرستادیم. چند دقیقه بعد ویلز ظاهر شد. چیکو که ارشد ما بود نماینده و سخنگوی ما هم بود. گلوشو صاف کرد، آب دهنشو قورت داد و گفت:
آقای ویلز، تا وقتی جریمه 10 دلاری رو باطل نکنید ما روی صحنه نمیریم.
گوش کنین بچه ها، این سالن تئاتر قوانین خاص خودشو داره و من اونا رو وضع کردم. من برادر شما رو جریمه کردم. این قانون اینجاست و همه باید بهش احترام بذارن.
چیکو پیش بچه ها برگشت و گفت:
بچه ها لباساتون رو در بیارین، گریماتون هم پاک کنین، ما امروز اجرا نمی کنیم.
تا اون لحظه ارکست مجبور شده بود آهنگ پیش نمایش رو 4 بار تکرار کنه و اینجا بود که صدای تماشاچی ها در اومد و شروع به داد و فریاد کردن که چرا پرده نمایش بالا نمیره و تئاتر شروع نمیشه.
پسرا یه دقیقه وایسین، شما نمیتونین با من اینجوری رفتار کنین. مردم اومدن نمایش رو ببینن، ما هم اومدیم بازی کنیم، اما تا وقتی این جریمه پا بر جا باشه ادامه نمیدیم. حالا این شما این که باید تصمیم خودتون رو بگیرین.
البته داشتیم بلوف می‌زدیم چون به شدت دستمزد این نمایش رو لازم داشتیم. هارپو که همیشه نقش پرده‌دار به عهده داشت گفت:
یه پیشنهاد میدم، ما 10 دلار میدیم، شما هم 10 دلار بدین، پولا رو هم می‌ذاریم، بعد کل 20 دلار رو می‌ریزیم تو صندوق کریسمس، چطوره؟
اگه شما دلتون می‌خواد میتونین کل حقوقتون رو بریزین تو صندوق، اما من یه سنت هم واسه این سوسول بازی‌های خیریه پول نمیدم.
از پشت پرده صدای اعتراض تماشاچی‌ها بلندتر شده بود و به تهدید تبدیل شده بود.
صدا را که میشنوی؟ به صندوق پول میدی یا دوست داری این تماشاچی‌های عصبانی پوستتو قلفتی بکنن؟
کارت میزدی خون ویلز در نمیومد، ولی چاره‌ای نداشت و قبول کرد. نمایشم اجرا شد. شنبه شب برای اجرای بعدیمون داشتیم اونجا رو ترک میکردیم. آخرین اجرای این نمایشمون هم تموم شده بود و تقریباً 40 دقیقه فرصت داشتیم لباس بپوشیم، چمدونامونو ببندیم و صحنه رو جمع کنیم و به راه آهن بریم. تو همین گیرودار بودیم که 2 نفر از آدمای ویلز اومدن و 4 کیف برزنتی بزرگ و جلوی ما انداختن.
اینا دیگه چیه؟
آقا قطنه آقای ویلز سلام رسوندن، گفتن چون اسکناساشون تموم شده حقوقتون رو با پول خورد جور کرده.
توی هر کیف 112 دلار سکه 10 سنتی بود، اما چاره‌ای نداشتیم، باید سکه ها رو میشمردیم و مطمئن میشدیم. از طرفی زمانم نداشتیم تا به قطار برسیم، برای همین سکه های یک کیف رو شمردیم و 3 کیف دیگر رو با مقیاس این کیف سنجیدیم. فقط دعا میکردیم تو کیفای دیگه واشر فلزی نباشه. بالاخره به ایستگاه قطار رسیدیم. وقتی قطار ایستگاه قطار رو ترک میکرد، هارپو پانتومیم کار گروه با صدای بلند فریاد زد:
خداحافظ آقای ویلز، امیدوارم اون سالن تئاتر تو آتیش بسوزه.
ما فکر میکردیم که این فقط یه نفرین ساده بود، اما صبح روز بعد خبردار شدیم که شب گذشته سالن تئاتر جک ویلز آتیش گرفته و خاکستر شده. از اون به بعد بود که دیگه اجازه ندادیم هارپو حتی یک کلمه هم حرف بزنه. همون بهتر که روی صحنه فقط پانتومیم اجرا کنه، چون حرف زدنش خیلی خطرناک بود.
سقسیا نوشته ی گروچو مارکس رو شنیدید. قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
پیداش کنم. آره خودشه، چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله، در خدمتم ارباب. چه آرزویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم پول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب